أولياؤهم تاعوا بخرجونهم من النور إلى الظلمات أصحاب النار هم فيها خالدون. خب بسم الله مجراها و مرساها. خطبه یکم که مقدارش رو خوندیم که وصف سبحانه او من ولده انبیاء اتخاذ کرد، استفا کرد خداوند سبحان از فرزندان حضرت آدم انبیائی را که اخذ علی الوحی میثاقهم که بر وحی از آنان پیمان گرفت و علی تبلیغ رسالت امانتهم که با تبلیغ رسالت ادای امانت الهی کنند. لما بدل اکثر خلقه عهد الله الیهم هنگامی که اکثر خلق عهد خدا را به سوی خودشان تبدیل کردند، تحریف کردند، اون عهدی که خداوند با اونها بسته بود رو تبدیل کردن. یه نکته ای رو اینجا حالا به ذهنم رسید الان عنوان کنم و اون اینه که عزیزان میدونن حضرت نوح علیه السلام، نوح نبی الله میگیم، نوح نبی الله یا نجی الله. در اینکه چرا نوح نبی الله گفته میشه، چون اولین نبی یا رسول، نبیی که سمت رسالت داشت حضرت نوح بود و نبوت بابش به حضرت نوح افتتاح شد. لذا در روایت روضه کافی هست اولین پیامبری که خداوند اون رو طلب میکنه تا سوال کنه از او در مورد تبلیغ رسالت حضرت نوح علیه السلامه. سوال اینجا مطرح میشه که خب قبل از حضرت نوح سلام، قبل از جناب نوح چه کسی نبی بود؟ یعنی این دوره از زمان حضرت آدم تا جناب حضرت نوح، اینها پیامبرشون کی بود؟ شریعتشون چی بود؟ بالاخره باید پیامبری داشته باشن. عرض کردیم در مجموعه ورام، ورام ابن ابی فراس نزهت النواظر که معروف به مجموعه ورامه، مال جد مادری سید ابن طاووس، کتاب اخلاقی خیلی معتبر و خوب و روایات خیلی شیرین و دردخوری هم داره، در اونجا روایتی نقل میکنه یا خبری رو نقل میکنه که مردم در زمان قدیم با ملائکه در مصافحه بودن چون امتی صالحه بودن و این امر پرفتوح منقطع شد در زمان نوح. قبل از جناب نوح مردم با فرشتگان مستقیم ارتباط داشتند، اینجوری که از این روایت برمیاد و از اشارات قرآنی هم همین استنباط میشه، چون وقتی حضرت نوح اعلام نبوت کرد قومش گفتن ما سمعنا به هازا، ما هم چیزی نشنیده ایم که یک انسان بخواد بیاد از جانب خداوند. ما چنین چیزی نشنیدیم که انسانی از جانب خدا بخواد بیاد. این که میگه ما نشنیدیم انسانی از جانب خدا بخواد بیاد، معلوم میشه سابقه نبوت انسانی نبوده. اگر هم بوده به واسطه فرشتگان صورت میگرفته، که حالا باب نبوت بشری از حضرت نوح افتتاح میشه و اون هم موقعیه که اون عهدی که خداوند با انسانها بسته، چه توسط حضرت آدم چه حالا توسط فرشتگانی که بعضی از اولیاش نازل میشدن، اینها تبدیل کردن عهد خدا رو به سوی خودشان. لذا خداوند سبحان انبیایی رو برای اینها فرستاد که مردم بعدی که میان و با این عهد تبدیل شده روبرو میشن، تکلیف خودشون رو بدونن. چون اکثر خلق عهد خدا رو تبدیل کردن، فبعث فیهم رسله، پس خداوند مبعوث کرد در میان آنان رسولانش را، و واتر الیهم انبیاءه، یکی پس از دیگری فرستاد به سوی مردم انبیاءش را، پیامبرانش را، لیستعدوهم میثاق و فطرته، تا آن که از آنان طلب نمایند میثاق فطرت را، اون پیمانی که در فطرت انسان ها هست، که در مورد فطرت جلسه قبل توضیحاتی عرض شد خدمت عزیزان که فطرت انسان در فطرتش عبودیت نهفته است و اقرار به الوهیت در فطرت انسان هست. لذا هیچ انسانی نیست که از خدا بی خبر باشه، اگرچه این فطرتش کج رفته، اشتباه رفته، ولی همه اقوام و ملل و نهل رو که شما نگاه کنید، بالاخره اینا یه چیزی رو میپرستن و این نشون میده که در فطرت اینها اون عبودیت و اقرار به ربوبیت هست. و بحث دیگه هم که اون بحث کمال طلبی که گفتیم در فطرت همه انسان ها هست و انسان فطرتاً طالب کمال مطلقه و ما کمال مطلق جز حق تعالی نداریم، پس فطرت انسان میخونه به سوی اون کمال مطلق. و پیامبران آمدن که این پیمانی که در فطرت ما نهفته است رو از ما طلب کنن، از ما بجوین چیزی که در وجودمون هست، نه اینکه نیست و به ما بدن، میخوان بیدار کنن. در همین نقطه چین که یعنی بعضی از عبارات رو حضرت آقا نیاورده اند، یکی از عباراتش اینه و یذکروه منسی و نعمته یا نعمه، و به یاد آنان آورند نعمتهای فراموش شده را، نعمتهای فراموش شده را به یاد آنان آورند. انبیا کارشون اینه. حالا نعمتهای فراموش شده چیه؟ نعمتهای فراموش شده مثل چی؟ مثلا چه نعمتی رو به یاد ما بیارن؟ آقا یکی از نعمتهای فراموش شده همین حواس. تنفس میکنی شما، بزرگترین نعمت، یک بار سرت کن زیر آب میفهمی چی نعمتی در اختیارته، یه جایی که هوا نباشه ولی فراموشش کرده ای. یک نعمت خاکی که زیر پاته، چه میوه هایی از این بیرون میاد، چه رنگ هایی، چه مزه هایی، چه خاصیت هایی، فراموشش کرده ای. یکی از نعمت ها همین نعمت خورشیده که نورش میتابه بر ما، که فراموشش کرده ایم. لذا قرآن دقت کنید فرماد جعل لکم اللیل، خدا برای شما شب رو قرار داده، شب رو برای ما قرار داده، مایه آسایش، روز رو برای ما قرار داده برای اینکه دنبال کسب و کار بگردید، زمین رو برای ما هموار قرار داده، صاف قرار داده. شما نگاه کنید اگر سطح زمین تپه تپه بود میشد کشت و کار کرد، میشد راه سازی کرد، میشد زندگی کرد؟ اصلا نه. زمین رو برای شما صاف قرار داد، خورشید رو تابون، اینو قرار داد، اونو قرار داد، اینو برای شما تمام نعمتهایی که فراموش کرده اید. لذا حضرت نوح در اون سوره نوح که میخوندیم با عزیزان، ما رو ارجاع میده به فکر کردن به همین نعم ظاهری. مالکم لا ترجون لله وقارا، چرا شما برای خدا وقار قائل نیستید، سنگینی قائل نیستید، یعنی اهمیت نمیدید به خدا. فقط خلقکم اتوارا، شما رو اتوار طور طور مرتبه مرتبه جور و جور آفرید. یا سوره های دیگه ای که خداوند به یاد انسان میاره نعمت ها رو، حالا نعم ظاهری داریم و نعم باطنی، انبیا جز اون نعم باطنی خداوند هستن. چه نعمتی بالاتر از پیامبر که میاد و انسانها رو از جهل به طرف علم میکشه، انسانها رو از اون منجلاب دنیا به طرف عالم نور میکشه، نعمتهای فراموش شده رو به یادشون بیارن. آیا خدا اینو برای شما قرار نداد؟ اونو قرار نداد؟ چند جا در قرآن به حالت سوالی مطرح شده، چه کسی است که زمین را برای شما مثلا مأمن قرار داد؟ اعلاهم الله، آیا با خدا خدای دیگری هست؟ چه کسی برای شما فلان چیزو قرار داد؟ فلان یکی یکی نعمت ها رو میگه، اینا نعمت های فراموش شده که از انسان توجه نمیکنه بابا اینها رو کی برای من قرار داده؟ نعمت های فراموش شده. وقت خلقکم اتوارا، شما رو طور طور آفریده. فکر نمی کنی که چه نعمتی بالاتر از این که من یه نطفه بودم، علقه شدم، مزقه شدم، کی این مراحل رو طی کرد من رو سیر دار تو این مراحل؟ نطفه خودش که نمیاد بشه انسان، یه کسی من رو از مرتبه نطفگی به علقه رسون، از علقه به مزقه رسون، و بعد نخرجکم طفلا، به صورت انسان طفل انسانی به دنیا آمدیم. خب به دنیا هم که آمدیم باید این شرایط زیست محیطی باشه و یک رب بیمار رو ربوبیت کنه، بزرگ کنه، بالا بیاره، به بالانه. و ایلا مگه خود من خودم رو بزرگ کردم؟ مگه خودم خودم رو روش دادم؟ نه، در تحت ربوبیت متفرد به جبروتن همه موجودات و اشیا که در مسیر کمالی خودشون حرکت میکنن بدون اختیار، در تحت جبر جبارن که به طرف کمال حرکت میکنن. و اول الدین، اول العلم معرفت الجبار، که اون جبروت الهی رو بشناسی که همه اشیا رو مجبور میکنه که در مسیر کمالی خودشون حرکت کنه. هیچ کس با اختیار خودش به دنیا نیامده، با اختیار خودش از دنیا نمیره، با اختیار خودش بزرگ نمیشه، با اختیار خودش خوابش نمیگیره، با اختیار خودش هیچ کدوم اینا اختیاری نیست. که ما توی مسیر کمالی در تحت جبر جبار در همه موجودات، نه فقط ما انسان ها، همه موجودات از افلاک گرفته تا ذرات خاک، همه در تحت جبروت الهی در مسیر کمالی خودمون داریم حرکت میکنیم. بدون اینکه از خودمون بفهمیم کجاییم. فقط ما انسان‌ها زندگی نمی‌کنیم که، گوزن‌ها یه قبیلن برای خودشون کوچ میکنن از این ور به اون ور، فیل‌ها همینجور، گاوها همینجور، آهوان همینجور، گرگ‌ها، شیرها، پلنگ‌ها، درنده‌ها، چرنده‌ها، خزنده‌ها، حشرات فرزند دارن، بچه‌هاشون رو دوست دارن، خودشون رو مهم میدونن تو این عالم، همونجوری که تو خودتو مهم میدونی. همه هم یک مسیر تکاملی رو دارن سیر میکنن. حالا گفتن توی انسان این وسط میتونی سر بلند کنی و ببینی از کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم آخر، که مبدأ و معاد خودت رو بشناسی. و یکی دیگه از کارهای انبیا و یسیر لهم دفاعن العقول، تا برانگیزانند برای اینان دفینه های عقول را. چون عقل ما مثل یک زمینی عزیزان که پر از گنجینه است، منتها این گنج ها درون این زمین مدفونه، دفن شده. باید یک حفار بیاد این زمین رو شخم بزنه و این دفینه ها رو بیرون بکشه، این دفینه ها رو بیرون بیاره. حالا به اقتضای نفوس، بعضی نفوسشون دفینه ها روه، به محض اینکه یه بادی به وضع خاک جا به جا بشه دفینه پیدا میشه. یه کسی دفینهش یه مقدار پایین تره، احتیاج به کندوکاو داره این دفینه رو بیرون بیاره، و یه کسی پایین تر همینجور. الناس معادنون، رسول خدا فرمود مردم مثل معادن میمونن، که معادن ذهب و الفضه، مثل معدن طلا و نقره. یعنی یک کسی معدن طلا، یک کسی معدن نقره، هر کس یه اختزایی داره. انبیا آمدن که این دفینه ها رو از زمین عقل ما استخراج کنن، چون اونها نسخه گنج دستشونه، نسخه گنج دست انبیاست. اونها میدونن کجا گنج هست، چجوری باید بری سراغش، چجوری باید اینو استخراج کنی و بیرون بیاری، و راه و روش این استخراج رو هم به ما گفتن. اینجوری نماز بخونید، اینجوری روزه بگیرید، این کار رو کنید، اون کار رو کنید، تا این دفینه ها بیرون بیاد، گنجینه ها بیرون بیاد. بعد ببین تو چقدر سرمایه داری، تو سرمایه دار این عالمی. موجودی سرمایه دارتر از انسان نیست، منتها سرمایش درون عقلش مدفونه، باید اینها استخراج بشه. وقتی استخراج شد دیگه اصلا به مال و منال این عالم توجه نمی کنه، به مال و منال این عالم توجه نمی کنه اصلا. مثل یه بچه مثلا فرزند یک سلطان در یک کوره دهات خرابه زندگی می کنه. دو سه تا از اون خونه های مخروبه رو گفتن مال شماست، اهل اون روستا هم سر یه دخمه دعوا می کنه. خب این وقتی بزرگ شد میفهمه که من فرزند سلطانم، از دیگه به تمام اون روستا توجه نمی کنه. اون دوتا اتاق خرابه رو میخوان از دستش بگیرن، میگه باشه بهت مال شما هستن، چون میدونه فرزند کیه و همه این ممالک در اختیار اوست. آقا جان در الهی نامه دارن الهی شکرت که از شرق تا غرب عالم به حسن خدمت میکنه. انسان به یه جایی میرسه میبینه شرق و غرب عالم خدمتگزارشن. ابر و باد و مه و خورشید و فلک اینا برای کی میگردن؟ ها؟ برای انسان کامل. برای انسان کامل، نه انسان حیوان. چون انسان دو جور داریم، انسان حیوان که فقط خوردن و خوابیدن بلده، انسان کامل که حقیقتا انسانه. ابر و باد و مه و خورشید و فلک برای انسان کامل میگردن، دیگران هم استفاده میکنن در کنارشون به توفیل اینها. وقتی کامل شدی میبینی همه این عالم داره برای تو میچرخه، همه حشرات، همه موجودات به توفیل تو دارن روزی میخورن. اون موقع دیگه به هیچی توجه نداری از این دنیا. کار انبیا اینه که عقول انسانها رو بارور کنن. حدیثی در معراج نامه بو علی سینا روایت کرده ابن سینا که میگه مضمونش به این صورته که پیامبر اکرم به امیر جهانبان علی فرمود یا علی اذا تقرب الناس الی الله تعالی به انواع البر. علی جان هنگامی که همه مردم با نیکی با نیکوکاری به خداوند تقرب می جویند، تو به خدا تقرب پیدا کن به انواع العقل، تسبقهم با انواع عقل، به خدا تقرب پیدا کن تا از همه جلو بزنی، تا از همه جلو بزنی. نیکویی کردن، احسان. احسان از چه کلمه‌ای گرفته شده؟ حسن. حسن یعنی زیبایی. احسان به عملی میگن که اون عمل زیبا باشه. مثل چی؟ مثل صدقه دادن، یه عملیه که زیباست، در طرف کمک میکنه به کسی که احتیاج داره، میشه احسان. حالا احسان فقط صدقه دادنه؟ نه، شما این احسان مال مرتبه جسم گرسنه‌ای رو سیر میکنی. شما اگر عقل یک انسان رو بارور کنی، این احسان فوق این مرتبه است. یا عقل خودت رو پرورش بدی. چرا میگه وقتی کسی دنبال علم میره فرشتگان بال و پر زیر پای او میگشایند؟ فرشتگان بالشون رو باز میکنن، میگن پاتو بذار رو بال ما حرکت کن. یعنی محفوف به رحمت الهی میشه کسی که دنبال علم، دنبال تعقل میره. در همون کتاب صد کلمه‌ای که میخوندیم آقا جان روایتی نقل کردن، گفت آقا از رسول خدا پرسیدن آقا جان مجلس عالمی هست، مجلس علمی هست، از اون بر تشییع جنازه ای هم هست. تشییع جنازه واجب کفایی دیگه، کدومش افضل با شرکت کنی؟ فرمود اگر کسی هست جنازه رو از زمین برداره، مجلس عالم هزار برابر تشییع جنازه است. مجلس عالم هزار برابر تشییع جنازه است. چون تو باید عقلت با اون جنازه رو یک کسی پیدا میشه تو خواب کنه، تو باید عقلت بارور بشه، عقلت شکوفا بشه. روایت داره رسول اکرم وارد مسجد شد، دیدی یه عده نماز میخونن، عبادت میکنن، یه عده تحصیل علم میکنن. رفت نشست کنار اونهایی که تحصیل علم میکردن. نشون میده مسجد باید دانشگاه باشه، جای تحصیل علم باشه. فقط این که بیان تو نماز مسجد نماز بخونن برن که درست نشد. مسجد هیکله، هیکل. شما دیدید به بدن انسان میگن چی؟ هیکل. اصل کلمه هیکل معابدی بوده، در قدیم به معابد میگفتن هیکل، جمعش میشد حیاکل. خب اینها در این حیاکل عبادت میکردن، ریاضت میکشیدن، تحصیل علم میکردن، معرفت تحصیل میکردن، محل رسیدن به کمال بود. بعد حکما دیدن که انسان تا موقعی که نفس به این بدن تعلق داره، نفس مثل اون انسانی میمونه که تو اون هیکل داره به کمال میرسه، نفس به واسطه این بدن به کمال میرسه، لذا به بدن گفتن هیکل. به بدن انسان گفتن هیکل. به این جهت مسجد جایی که انسان باید به کمال برسه. متاسفانه الان حالا از مسجد خودمون بگذرید، خیلی مساجد هست فقط موقع نماز درشو باز میکنن، دور که نماز میخونن و قلف میکنن. مسجد باید محل ارتقا، محل تکامل باشه. خب انبیا آمدن که انسانها رو به کمال برسونن، عقول اونها رو شکوفا کنن، عقول اونها رو. وقتی عقل انسان شکوفا بشه خودش خیرات رو میفهمه، میفهمه کارهای خوب یعنی چی. دیگه لازم نیست بهش بگی صدقه بده، لازم نیست بهش بگی فلان کار رو انجام بده. عقل شکوفا بشه میفهمه. وقتی عقل انسان شکوفا شد گناه رو میفهمه چیه. لازم نیست بهش بگی گناه نکن، خودش میفهمه این کار بده. ظلمت عزیزان چیه؟ نبودن نوره. رو این مثال خیلی دقت کنید، ظلمت نبودن نوره. شما میتونید به یک کسی بگی آقا یه مقدار ظلمت بیارید اینجا، میشه؟ یه مقدار ظلمت بیاریم اینجا. این آقا ظلمت که آوردنی نیست، ظلمت نبودن نوره. جایی که نور نباشه میشه ظلمت. میتونیم نور بیاریم اما ظلمت نمیتونیم بیاریم. خب حالا هر کسی که وجودش ظلمانیه، یعنی نور نیامده در وجودش، نور که بیاد ظلمت میره، چون ظلمت مبدع نداره که، نبودن نور شده ظلمت. نبودن نور شده ظلمت. انسانی که دنبال گناه رفته وجودش ظلمانی بوده، نور علم در این راه پیدا نکرده، کلاس نیامده، استاد ندیده، حرف نشنیده، از مبدأ و معاد خودش بیخبره. و الا اگه با خبر بشه ظلمتش میره، ظلماتش از بین میره. پس نمیتونیم ظلمت رو از بین ببریم مگر اینکه نور بیاریم. باید اون مطلع الفجر بدمه تا سینه شب شکافته بشه، شب از بین بره. خب ولم یخلو الله سبحانه خلقه من نبی مرسل او کتاب منزل او حجت لازمه او محجت قائمه. و خداوند خالی نگذاشته از خلقش را از نبی مرسل پیامبر فرستاده شده یا کتاب منزل کتاب نازل شده یا حجت لازمه، حجتی که همراهه، او محجتون قائمه یا راهی استوار. کتاب فرستاده که اگر حجت پنهان بود، چون حجت خودش گاهی پنهان دیگه، کتاب در دست تو باشه، به کتاب خدا چنگ بزنی، چون کتاب خدا و حجت یکی هست، راه استوار، دین واضحه. یا باید خود پیامبر باشه، ظاهرش در میان خلق باشه، اگر هم ظاهرش پنهانه، کتابی باشه که مردم به وسیله اون کتاب بگیم من دیندار به این کتابم، دیندار به این کتاب آسمانیم. اهل کتاب، برای چی میگیم اهل کتاب؟ یعنی به یکی از کتب آسمانی ایمان دارن. چنگ زدن به این ریسمان الهی. محجتون قائمه، راهی که استواره، حجتی که لازم خلقه. یعنی این نیست که خلق سرگردان باشن، این نیست که خلق سرگردان باشن، بی سرپرست باشن، بی چوپان باشن. کسی طالب حقیقت باشه، حقیقت رو پیدا میکنه. رسولون لا تقصر بهم قلت عددهم ولا کثرت المکذبین لهم. رسولانی که کوتاه نمی آمدن به خاطر کمی عددشان. امیر مؤمنان در یه روایت می فهمد راه حق را از کمی پیروان آن بشناسید، راه حق را از کمی پیروان آن بشناسید. چون آیه قرآن میفهم اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم لا یشعرون، اکثرهم لا یتفکرون. اکثرا عقل ندارن، اکثرا شعور ندارن، اکثرا تفکر نمی کنن، اکثرا دنبال شکم و شهوت خودشونن. در عوض می فرماد و قلیل من عبادی الشکور، کمن بندگان شکور من، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات و قليل ما هم. آنان که ایمان آورده عمل صالح انجام میدهند و کمند آنان. فراه حق رو از کمی رهروانش بشناس. میگه رسولان الهی با کمی یار کوتاه نمی آمدند، چون کسی بس دنبال ما نمیاد پس ولش کنیم. حضرت نوح 950 سال پیغمبری کرد قبل از طوفان. کسانی که سوار کشتی شدن 72 نفر بودن. حالا آقا جان بفرمود خیلی 72 نفر، 72 نفر یار نه حرف. فرمود بذار پای امتحان پیش بیاد ببینی ما چند تا یار داریم. 72 نفر خیلیه. به فرموده آقا سید الشهدا میفرماد الناس عبید الدنیا، مردم بنده سرسخت دنیاید، و دین لعق علی السنتهم، دین یه لقلقه زبانشونه. یدورونه ما درت معایشهم، دور دین میگردن تا موقعی که معیشت و زندگیشون درسته. فاذا محسوب البلاء قلت دیانون، موقعی که پای بلا و امتحان میاد وسط، دیندارا کم میشن. قاقه مردم رو نگاه میکنی، این همه مسلمون، این همه آدم میره جمع کران، امام زمان از چندتاشون راضیه؟ زندگی چندتاشون بذاری زیر ذره بین، میبینی گناهان قلمبه کبیره بیرون نمیاد. حرف خیلیه، ارتد الناس بعد رسول الله الا اربع. تو اصحاب خود رسول الله میگه بعد از رسول الله 4 نفر فقط بر دین حق موندن، بقیه مرتد شدن. ارتد الناس بعد حسین ابن علی الا 3، بعد از امام حسین 3 نفر فقط بر دین باقی بودن. این که طرف میگه من مسلمونم و حج و نماز و اینا تموم نشد که. همیشه رسولان الهی عددشون قلیل بود، همیشه طرفداران انبیا عددشون قلیل بود. ولا کثرت المکذبین لهم، کثرت تکذیب کنندگان هم اونا رو از راه باز نمی داشت. این همه آدم تکذیب میکنن، این همه آدم میگن بعد این، هیچ دلیلی هم نداشتن. پیامبر اکرم رو چون نمیتونستن مقابلش بایستن، میگفتن این سحرتون میکنه، چون میدن هر کس میره پای صحبت های این جذب میشه، گفتن این ساحره، پس این شاعره، این ساحره، این نمیدونم مجنونه. 1000 جور تهمت بهش و رسول اکرم میبنده. یعنی این نیست که فقط مال رسول الله باشه، هر انسانی که بیاد و مردم رو از اون عادات و رسوم و از اون عالم طبیعت بخواد جدا کنه، همینه. شما دادگاه سقراط زمانی قبل از اسلام بوده، داستانشو یادم تو کتابهای نمیدونم فلسفه دوم سوم انسانی فکر میکنم مثلا بود یه قسمتهاییش، بخونید حرفا رو ببینید، همین حرفایی که همین الان مطرحه مال چند هزار سال پیشه، حرفایی که همین الان مطرحه. میگفتن تو جوانها رو از راه به در میکنی، به سقراط میگفتن تو جوانها رو از راه به در میکنی. تو دادگاه گفت خب بگید ببینم چه کسی میتونه جوانها رو هدایت کنه، آیا آیت الله فلانی، آیت الله که نه، حالا اون شخصی که مثلا اونجا تو دادگاه جزء چیز، آیا آقای فلانی مثلا میتونه رئیس دادگاه؟ گفتن بله ایشون جزء بزرگان هستن میتونن. گفت خب رئیس حاکمه چطور، اینا میتونن جوانها رو هدایت کنن؟ گفتن بله اینها هم جزء بزرگان هستن، اینا میتونن. خب آقای قاضی چطور، ایشون هم میتونه؟ فرمود بله ایشون هم جزء بزرگانه. گفت پس اینجوری باشه همه غیر از من میتونن جوانا رو هدایت کنن؟ گفتم خب یه سوال دارم از شما، کدوم یکی از شما میتونید یه اسب رو رام کنید؟ آقای قاضی شما میتونی اسب رو رام کنی، تعلیمش بدی؟ گفت نه. گفت آقایون هیئت رئیسه شما میتونید اسب رو رام کنید؟ گفتن نه. آقای فلانی شما میتونید؟ نه. خب پس اینجوری هدایت کردن انسانها خیلی راحت تر از رام کردن اسبه، چون همه شما میتونید انسان هدایت کنید اما هیچ کدوم اسب نمیتونید رام کنید. اینا میموندن چی بگن؟ تو جوانها رو گمراه میکنی برای چی؟ برای که من دارم با فطرتشون صحبت میکنم، چون جوانها جذب این شده هن و اونم از روی حسادتشون، باز به اون جناب سقراط، هیچی غیر از این نبود. چون آیه قرآن میفرماد و ما نقمو منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید. اینها دشمنی نمی کردن با اهل الله مگر به جرم اینکه اینها به خدای عزیز و حمید ایمان داشتن، فقط همین. و الا اولیاء خدا نه گناه کردن، نه به کسی ظلم کردن، نه حق کسی رو خوردن، نه جای کسی رو تنگ کردن. و ما نقموا منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید. لا تقصر بهم قلت عددهم ولا کثرت المکذبین لهم. نگاه کنید تو کربلا 72 نفر یه طرفن، 35,000 نفر از امت اسلام کافر و یهودی و مشرک نبودن، اونایی که امام حسینو میکشتن همه تکبیر میگفتن، سنگ و چوب میزدن. من سابق سما له من بعده یا سمی له من بعده، از گذشته ای که نام آینده را می برد، یعنی انبیا که پشت سر هم می آمدن گذشته ای بود که نام آینده را می آورد، می گفت بشارت می دم شما را که پیامبری می آید به نام موسی بن عمران، او شما را نجات خواهد بخشید، او به شما نمیدونم فلان نعمت رو خواهد آورد. و منتظر بودن مؤمنین که یک روزی موسی بن عمران بیاد. مثلا حضرت عیسی می آمد، مژده آمدن عیسی ماشیح. الان یهودی ها تو کتابشون دارن منجی، یعنی کسی منتظر یک کسی هست به نام ماشیح. ماشیح چی؟ همون مسیحیه که ما و مسیحی ها میگیم. منتها وقتی حضرت مسیح آمد اینا گفتن نه این مسیح نیست که، این ما اینو میشناسیم، این پسر مریمه، همین چند وقت پیش تو معبد کار میکرد، این پسر اونه. کی گفته؟ مسیح یک انسان از آسمان داره باید بیاد رو زمین. تو کتاباشون هست، همین الان هم تو کتابای یهودی ها هست، تورات و اینها، تو منتظر ماشیح هم که ماشیح بیاد. یه گفتم لغت عبری هم دیگه، اونها به زبان عربی میشه مسیح، که آیه قرآن بفرماد و مل مسیح الا عیسی ابن مریم، مسیح نیست مگر عیسی ابن مریم. حالا حضرت مسیح هم که آمد بشارت داد به پیامبر ما، پیامبری میاد با این صفات، با این خصوصیات که تو همین خطبه هم امیرالمومنین اشاره میکنن بهش. شما میدونید مکه و مدینه پر از یهودی بود دیگه، یهودیان بنی قریظه و یهودیان فلان و تو طائف و تو خود مدینه و اطراف پر یهودی بود. یهودی ها چه کار میکردن؟ یهودی ها که مال شاماتن، حالا از مصر کوچ کردن رفتن شام، تو مکه و مدینه حجاز چی کار میکنن؟ اینا چون در کتاباشون خونده بودن که پیامبری میاد از مکه ظهور میکنه، این پیامبر دینش جهانی میشه فلان بهمان، خصوصیاتو دیده بودن، آمده بودن تو حجاز مستقر شده بودن، منتظر آمدن این پیامبر بودن. منتها ولیکن اینا یه نقشه دیگه هم، چقدر این یهودی ها احمقن. حالا احمقیت شونی میگم برای چی. اینا آمدن اونجا که پیامبر از میان خودشون بروز کنه، یعنی از نسل اسحاق، چون میدونید حضرت ابراهیم دو تا پسر داشت، اسماعیل و اسحاق. الانم یهودی ها میگن منجی ما از نسل اسحاقه، اون منجی که میاد عالم و نجات میده از نسل اسحاق. منجی ما رو که از نسل اسماعیل حضرت مهدی رو قبول ندارد. اینا آمدن اونجا مستقر شدن که پیامبر از میان خودشون، فکر کردن مثلا خدا منتظر اینا برن اونجا، فکر کردن با کارهای بشری میشه جلو تو دخالت کرد تو قضای الهی، با اینکه خدا به اینا نشون داده بابا من موسی رو آوردم گذاشتم تو دامن فرعونی که قاتل موسی بود خودش بزرگش کرد. فرعون چند هزار کودک رو سر برید برای اینکه موسی رو بکشه. خداوند به این یهودی‌ها نشون داد بابا من موسی رو گذاشتم تو دامن فرعون بزرگش کرد خود فرعون. ببینید شما نمیتونید تو کار خدا دخالت کنید، بازم نمیفهمن. آمدن اونجا چقدر با بت‌پرستا بحث میکردن سر آمدن این پیامبر. وقتی که رسول الله مبعوث به رسالت شد اعلام نبوت کرد، اینا هم خوب میشناختن، تمام علائمو داشتن، شدن دشمن درجه یک رسول الله، چون از میان خودشون نبود، چون از میان یهود نشد، از نسل اسحاق نشد، که پیامبر اکرم فرمود هیچ امتی مثل یهود منو اذیت نکرده. اینا میشناختن کاملا، تو کتابهای الهی آمده اسامی انبیا. حتی یه انجیلی من موقعی که طلبه بودم چاپ شده بود تو ایتالیا، یه انجیلی یکی از بزرگان مسیحیت تو کتابخونه پیدا کرده بود، نسخه خطی اونو چاپ کرده بود که علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در المیزان از این طور از این انجیل صحبت کرده که سردار کابلی اینو از نمیدونم انگلیسی کجا به فارسی برمیگردونه، که من این توراتو دیدم که اسم انجیل رو ببخشید که اسم رسول الله توش آمده بود، یعنی بشارت داده بود پیامبری میاد به نام محمد صلی الله علیه و آله. اللهم صل علی محمد. علامه طباطبایی هم این انجیل رو دیده، میگه تمام مطالبش با قرآن میخونه. این اناجیل اربعه که شما میبینید اینا چیزهایی که دست ساخته خود کلیساست. حالا انبیایی که بعدی خودشونو معرفی میکردن، بعد از ما فلان پیامبر میاد با این مشخصات با این خصوصیات، صاحب شطور سرخ موه مثلا، صدقه قبول نمیکنه از کسی، امر به معروف و نهی از منکر میکنه، حتی بعضی وقتا خصوصیات ظاهریش رو هم میگفتن. او قابر عرفه من قبله، یا آینده‌ای که قبلی ها رو معرفی میکنه، میگه من پیامبریم از جانب خداوند، همان خدایی که نوح را به رسالت برگزید. تو قرآن چقدر انبیا آمده، در حالی که از جزیره العرب بسیاری از مردم حتی اسامی اینها رو نشنیده بودن، اسامی این انبیا رو نشنیده بودن. یا قبلی می آمد اسم بعدی رو می آورد، انبیاء الهی لا نفرق بین احد من رسله، که چنین پیامبری میاد. حتی تو خود اناجیل اربعه من دیدم، حالا تو دو سه تا از انجیل ها بود، یعنی چون چهار تا انجیل دارن اینا دیگه، تو دو سه تا از انجیل ها من این مطلب رو دیدم که نوشته بود ایلیا خواهد آمد. ایلیا حضرت علی اسمش بارام در حدیث رواه داره که من ایلیا هستم، ایلیا خواهد آمد و امور را اصلاح خواهد کرد. تو خود اناجیلی که الان چاپ شده ها، تو دسته همین کتاب عهد عتیق و عهد جدید هست، تو همون جا چند تا از اناجیلی که هست همین عبارت هست که ایلیا خواهد آمد و امور را اصلاح خواهد کرد. بعد بعضی از مفسرها گفتن مفسرهای مسیحی که این ایلیا مراد الیاسه، الیاس که قبل از عیسی مسیح آمده و رفته، ایشون داره بشارت میده که ایلیا خواهد آمد. دیگه خودشونو میخوان یه جوری گول بزنن. یا آینده‌ای که قبلی‌ها رو معرفی میکرد به مردم که این چنین پیامبر آمد، این سرگذشتش بود، مردم تاییدش کردن، تکذیبش کردن، فلان کردن الی آخر، که شما میدونید در قرآن نام 25 نفر از انبیاء الهی برده شده، نام 25 نفر برده شده، بعضی از انبیاء هم به اشاره یعنی نامشون برده نشده اما داستانشون گفته شده، مثل همین پیامبری که در همسایگی ما هستن، حضرت اشموئیل که در سوره بقره داستانشون آمده. علا ذالک نسلت القرون و مزت الدهور و سلفت الآبا و خلفت الابنا. و بر این قرار و بر این رویه، علا ذالک یعنی این چنین، نسلت القرون قرهایی گذشت، یعنی با اینجوری که پیامبری بیاد پیامبر قبلی رو بگه، پیامبر بعدی رو معرفی کنه، و مزت دهور و روزگارانی به همین صورت گذشت که انبیا می آمدن، عده‌ای ایمان می آوردن، عده‌ای می جنگیدن در راهش، عده‌ای کشته می شدن، عده‌ای مخالفت می کردن تا پیامبر بعدی بیاد و پیامبر بعدی و پیامبر بعدی رسولان الهی، کتابهای جدید و سلفت الآبا و خلفت الابنا، پدران از دنیا رفتن، پسران جانشین آنها شدن. یعنی چی؟ قرنها همینجوری داره میگذره، با همین رویه داره میگذره ها، با همین رویه که چقدر از پیامبران خدا کشته شدن، چقدر از انبیاء الهی کشته شدن به خاطر هواپرستی یه عده دنیا پرست. روایت میگه تو یک روز در بنی اسرائیل 70 پیغمبر رو سر بریدن. الله اکبر. 70 پیغمبر رو در یک روز در بنی اسرائیل سر بریدن. شما این بیت المقدس که میبینید یا بیت المقدس که اینقدر خون ریزی و جنگ و ایناست، خون اون انبیا که آرام نمیشینه، روی آرامش نمیبینه اون منطقه. چقدر در جاهای دیگه انبیا، خود همین پیامبر اشموئیل رو من در تاریخچش میخوندم که ایشون به شهادت رسیدن، اینجا از جزء انبیا شهیده. الا ان بعث الله سبحانه محمد رسول الله صلی الله علیه و آن که خداوند سبحان خاتم انبیا محمد مصطفی را مبعوث کرده. اللهم صل علی محمد. خب وقت تموم شده تا ان شاء الله هفته آینده. و السلام علیکم و رحمت الله. الله عزیزان دقت کنن، از فردا شب به مدت 3 شب هیئت مراسم فاطمیه داریم.